بسم الله الرحمن الرحیم. اولین محوری که در روابط زنان و مردان مطرح شد مقوله نظر و نگاه بود و این همون مسئله 31 از مسائل کتاب نکاح در کتاب عروه بود که لا یجوز النظر الی الاجنبیه، و در نظر اولین محور هم نگاه مرد به زن اجنبی بود. در اینجا عرض کردیم که ادله‌ای که اساس و پایه حکم به حرمت نظر الی الاجنبیه هست را باید به ترتیب از آیات و روایات بررسی کنیم. اولین دلیل که بحث را در جلسه قبل آغاز کردیم آیه شریفه 29 سوره نور بود که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. آیه بعدش هم مربوط به زن هاست که قل للمؤمنات، که بخشی از نکات آیه بعد در همین بحث های فعلی روشن خواهد شد. یک نکات ویژه‌ای هم داره که در مبحث نگاه زن به مرد انشاءالله مطرح خواهد شد. خب این آیه اول که مربوط به نگاه مردان به زنان است و 29 آیه 29 سوره نور هست اولین دلیل بود. اگر به خاطر داشته باشید ما 3 نکته در آیه در بحث قبل در پیرامون آیه مطرح کردیم. یک بحثی راجع به قل بود و مدلول و مفاد قل در آیه، یک بحث در مورد عرض شود که خطاب یا ایها الذین آمنو بود که این چه خطابی است و چه مفادی داره، یعنی مؤمنین بود، و یه نکته دیگری که حالا عرض شود که 3 نکته را در بحث قبلی عرض کردیم. اما نکته چهارم این است که تو آیه الان غیر از قول که خطاب به پیامبر گرامی اسلام هست ما امر دیگری که نداریم، از کجا امر در میارید؟ اینم نکته چهارمه که امر متوجه به مردم در ظاهر خطاب الان نیست، از کجا اون امر را شما استفاده میکنید؟ یعنی تکلیف به غض البصر، تکلیف به عامه مکلفین که غض بصر بکنند، این از کجا بیرون میاد؟ این هم از نظر ادبی پاسخش این است که از نظر ادبی اینجا ما امری داریم که در جوابش فعلی آمده و مجزوم شده به صورت به حکم، در واقع امری است که در حکم جمله شرطیه است. مثل این که میگه اصبر تفوز، صبر بکن پیروز میشی. اینجا اصبر تفوز عرض شود که یعنی ان تصبر تفوز، به جای کاربرد جمله شرطیه در ادبیات عرب فراوان این ترکیب را ما داریم که امر میکنه و جواب امر میشه مجزوم. اینجا هم آیه همینطوره، قول یغضوا، منتها فرقش با اون جاهای دیگه این است که عرض شود که گاهی اون امر و اون چه که در جواب اون میاد هر دو فعل خود اون شخصیست که مخاطب اون امره. مثل که میگه اصبر تفوز، صبر بکن پیروز میشی، این صبر و پیروزی هر دو مربوط به خود شخصه. اما گاهی هست شبیه بحث ماست که میگه قل للمؤمنین یغضوا، بگو اونها چشم میپوشانند تا چشم بپوشانند. اون جواب و جزا فعل خود مخاطب امر نیست، فعل دیگرانی است که غیر از این مخاطبند. میگه تو بگو اونها عمل خواهند کرد. این این از این نوعه، ولی ترکیب همون ترکیب امر است و مضارعی که پس از آن قرار میگیره و در حکم جزا هست. اصبر تفوز یعنی برمیگرده به این که انتصبر تفوز، به دلیل اینه که اون بار شرط بر این جمله سوار شده، اون فعل مضارعی که در پس از امر قرار گرفته مجزوم میشه. جمله البته ترکیب روانتر است و با یک لطافتی همراه است. بگه این تصبر تفوز یه معنایی داره، یه باری داره، ولی وقتی بگه اصبر تفوز گویا ترتب جزا بر این شرط یک ترتب سریعتر و پرشتابتری است. همچین باری داره. این دوتا ترکیب با هم فرقش اینه. بگه یه وقتی میگه این تصبر تفوز شرطه و اون جزاشه، یک بار میگه اصبر تفوز یعنی اون ترتب فوز و نجاح و پیروزی بر صبر و مقاومت یک ترتب خیلی عمیق و سریعه، یک چنین باری داره. حالا اینجا دقیقا همون ترکیبه، منتها با اضافه اون نکته که اون جزا فعل خود این مخاطب قو امر نیست، فعل دیگرانه. این فرقش با جای دیگه اینه. در اصبر تفوز صبر کننده و ناجح و فائز یکی اند، اما در قل یغدو مأمور به قل و فاعل قل کسی است، یعنی پیامبره، ولی چشم پوشانندگان از نامحرم کیا هستن؟ جامعه مخاطبن. چون بافتش اینطوره، در واقع روح آیه به این برمیگرده. قل یغدو یعنی شما امر بکن اونها فرمان خواهند برد. قل یعنی مفصل اینجوری میگن که آیه رو اگر بخویم باز بکنیم اینطوره، قل للمؤمنین غضوا ابصارکم، اون وقت اونها یغضوا، اونها فرمان خواهند برد. آیه اگر بخواد باز بشه اینطور میشه، قل للمؤمنین غضوا ابصارکم، پیامبر به اونها بگو چی؟ فرمان بده. غضوا ابصارکم، امر غض میشه غضوا. اون وقت اونها چون مردمان خوب و فرمانبری هستند فرمان خواهند برد. یقد دو من ابصاره. پس ترکیب این آیه در ظاهر اون امری نیست، بلکه بافت این ترکیب همون بافت اصبر تفوز امری است که دنبال اون فعلی میاد مجزوم میشه و روح اون امر و جزم یک جمله شرطی است. منتها اینجا چون فاعل یغدو که فعل مضارع است دیگه، یغدو امری درش نیست، یغدو فاعل اون غیر از فاعل قل قائل که بهش خطاب قل شده، به این دلیل اینجا یه افتادگی داره. افتادگی چیه؟ افتادگیشون امر غدو هست. پس یغدو اینجا امر نیست، یغدو فعل مضارعی است که در جواب به دنبال امر آمده و به منزله جواب شرط هست، یعنی انتقل یغدو، مثل اصبر تفوز یعنی انتصبر تفوز، قل یغدو یعنی انتقل لهم کذا اونها یغدو. منتها چون فاعل ها دوتاست، قرائن و مناسبات حکم موضوع به وضوح نشان میده که اینجا یه اون امری در اینجا افتاده است که نیازی به گفتن اون نبود، واضحه. پس با توجه به این مقدماتی که عرض کردیم، قل للمؤمنین یغضوا ترجمه تحت لفظیش این نیست که بگو چشم بپوشانید، این ترجمهش نیست. ترجمه آیه این است که بگو به مؤمنان آنها چشم میپوشانند. تو بگو آنها چشم می پوشانند، یغدو خبره. منتها مناسبات حکم موضوعش اقتضا میکنه که یعنی قل لهم غدو ابصارکم، اونا هم چون فرمان برند یقود دومن ابساره هم. این باز شده آیه اینطور میشه. بنابراین به این دلیله که حالا خیلی وقت هم ترجمه که میکنن میگن بگو چشم بپوشانید، دیدی دیگه حتی ترجمه های قرآن هم وقتی خیلی ببینید میگه بگو چشم بپوشانید، در حالی که این دقیق نیست. تحت لفظش اینه که بگو آنان چشم میپوشانند، از چشمهاشون را میپوشانند از نامحرم. ولی وقتی که اون مدلول التزامی و کامل آیه را که محذوفی در کاره بخوایم باز بکنیم، اون وقت ترجمه کاملش این میشه که عرض میکنم پیامبر بگو به مؤمنان چشمتان را بپوشانید، آنان چشم را خواهند برگرفت و پوشاند، چون اونا فرمان میبرن از امر شما. در نتیجه این توضیح ادبی که در این نکته چهارم در آیه عرض کردیم، آیه مشتمل بر امری است که محذوف است، مشتمل بر امری است که محذوفه. چجوری درستش کنید؟
پیامبر گفته میشه بگو مؤمن گناه نمیکنه، یعنی یه جمله خبری میگی ولی در مقام انشاء.
چیه اون وقت؟ یقدونه باد بشه، مجزون نباد بشه، جزمش کارو درست میکنه، مشکل نمیکنه، کارو درست میکنه. بله، اگر اون چرا فرمان شما اگر یقدونه بود میشد قل للمؤمنین یقدونه، بگو که مؤمن، مثلا با اونم یه تذویر میخواست ولی میشد. ولی اینه که از قبیل اصبر تفوزه، یا این که بگه سم مثلا تسلم، روزه بگیر سالم میشی، تسهو داره، تسه از شود چی؟ سومو تسهو که حالا جمعشه، این از قبیل سومو تسهوه که مجزومه، جواب فعل مضارع مجزومه بعد از امر به منزله جزاء یک شرط است. سومو تسهو یعنی انتسومو تسهو. اینجا میگه قول یقضو، و در نتیجه ما با این ترکیب جزمی که در اینجا هست فعل امری باید مقدر گرفته شود، و به این دلیل و با این توضیح و توجیهی که عرض کردیم در نکته چهارم میگیم آیه مشتمل بر یک امر است، منتها امری که به صراحت نگفته بشه. بلکه میشود گفت که تأکید این آیه بر امر قوی تر است از امر مستقیم. اگر آیه میفرمود قل للمؤمنین غضوا ابصارکم، اگه اینجوری میگفت، میفرمود قل پیامبر بگو غضوا ابصارکم، این امر به صراحت در آیه آمده بود. الان که امر به صراحت نیامده، دلالت آیه بر امر و بس ضعیفتره یا قویتره یا مساویه با اونجاست. عرض ما اینه و مفسرین هم گفتن که دلالت این بر امر که به شکل التزامی هست نه ضعیفتر از اونجاییست که امر سریع باشه، نه حتی مثل اون، بلکه دلالت این بر بس و امر قویتر از اونجاییست که مستقیم بگه. یعنی اگر می فرمود قل للمؤمنین غضوا، خب امر و بعثی در آیه بود. الان که میگه قل للمؤمنین یغضوا، این امری را افاده می کند با یک تأکد. تأکدش شبیه همون نکته ایست که میگیم جمله خبریهی که در مقام انشاء به کار میره. چطور میگه اگر جمله خبریه در مقام انشاء به کار رفت، خیلی میگن آکد در دلالت بر بعث، به جای اینکه بگه اغسل یا اغتسل میگه یغتسل، یغتسلو میگن جمله خبریه در مقام بعث، دلالت آن در بعث آکد از خود امره. این مطلقا میگن، ما با تفصیل این بحث رو در جای خودش میگیم. اینجا هم شبیه اونه، حذف امر و به جاش آوردن یغضوا دلالت بر این میکنه که امر اینجا دلالتش بر بس شاید آکد باشه. چرا؟ برای این که میگه بگو حتما اونا عمل میکنن، حتما عمل میکنن، یعنی امر یک امر خیلی محکم و پروپا قرصیه. نه با جورش که نظر ادبی آخر چی؟ ببینید اون ترکیب امر و جزا یک ترکیب جا افتاده در ادبیات سوم و تسهو اسبر تنجح تفوز. اما این که شما بگید یغدو ادات شرطش کجاست، چه خطابیه، چه دلیلیه، یه چیزی بفرمایید که آخر یه نمونش بگید تو ادبیات برای ما. خب این که یه چیزی باید بگید که بالاخره یه وجهی داشته باشه، نمونه‌ای داشته باشه. شما میخواد بگید خب و قل المؤمنین چی؟ بله حالا این ببینید این خلاف اصله. یعنی شما اینجوری میگید که بگو به مؤمنین یه اینی تقدیر شده این یقدو من ابصارهم و یحفظو فروجهم ذالک از کلام، اینجوری میگید این حذف این این نمونه میخواد، دلیل میخواد، وجه نداره، اصلا عدم تقدیره. در قول امر و جزا این که اون چیز جا افتاده ایست، اینجا هم به دلیل اینکه اون دومی فعل دیگری است حکایت میکنه که یک امری اینجا افتاده، این قرینه داره، ولی اون دلیل میخواد. در صورت حالا به عنوان یک احتمال نمیخوام بگم نیستا، ولی ایشون اینجوری میگن که قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم ذلک از کالهم، این میگن شما تا این دلیل میخواد دیگه. بله جمله اسم بله بود فاب الزامیه، جمله اسمی باشه حتما فا میخواد. خب اینم که حالا جواب دیگه دیگه ادوا باید بگه ما که عرض شود که اون تقدیرم خیلی وجهی نداره، یعنی قرینه میخواد که نیست. اینجا بله
ان ناظر میتونه حذف شده باشه حتی که مفعول مادی خود ما جمله باشه،
اونم حالا خلاف اصله. اگر نمیگیم نمیشه، حالا من دقیق الان نمیدونم، ولی خلاف اصله. بنابراین از اون احتمالی که از نظر ادبی قابل دفاعه و واضح هم هست همین امر و فعل مضارع مجزومه که به منزله شرطه، منتها اینجا یک ویژگی خاصی داره که مستلزم این است که یک امری مقدر بگیریم. پیامبر بگو به آنها چشم بپوشانید، آنها چشم خواهند پوشید، آنگاه آنان چشم خواهند پوشید. و این نکته چهارم بنابراین آیه مشتمل بر امر است و دلالتش هم عرض کردیم شاید آکد باشه. خب در تا اینجا تقریبا حالا نکاتی است که کم و بیش گفته شده و در تفاسیر و در کلمات هست. اما اینجا در همین نکته چهارم بعد از توضیحی که نسبت به این ترکیب و مفاد آیه تقدیم شد، یک سوال و شبهه‌ای ممکنه اینجا به ذهن خطور بکنه که این سوال و شبهه در کلمات من ندیدم. و اون شبهه اینه که جمله همون از قبیل اسبر تنتفوز یا سومو تسهوه و تا اینجا درست، و در اینجا چون یقدو فعل دیگرانه باید یک امری بگیم در کار بوده که تصریح نشده ولی به دلالت التزامی امر در اینجا وجود داره، قل غزو یقدو. اما این جمله‌ای که حالا امر وجود داره و امرم دلالت بر وجوب داره بلکه شاید اینجا آکد باشه، ممکنه مورد سوال قرار بگیره، ممکنه مورد سوال قرار بگیره به این شکل که این امر محذوف ممکن است کسی بگه امری است که داله بر وجوب نیست، امر استحبابی بوده، یک استحباب مؤکد. چرا؟ برای اینکه ما اون چه که در مفاد مطابقی آیه داریم اینه که بگو آنها چشم خواهند پوشاند. این که اونها چشم خواهند پوشاند، این اطاعت یک امر وجوبی است یا اینکه نه، این مؤمنان به دلیل اون درجات ایمانی که دارن اطاعت از یک مستحب مؤکدی کردن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن و کذا و کذا و کذا، وقتی که 11 صفت برای عباد الرحمن در سوره لقمان نمیدونم کجاست ذکر میشه، اون صفاتی که برای عباد الرحمن ذکر شده که همش صفات مربوط به تکالیف الزامی نیست، بلکه بخشی از اونها یک تکالیف استحبابی است که و بسیاری از جای دیگه هم در قرآن ویژگی هایی که برای مؤمنین برشمرده می شود ویژگی های الزامی نیست، امتثال تکالیف الزامی نیست، بلکه بخشی از اونها امتثال تکالیف استحبابیه. در همون آیه عباد الرحمن برخی از اون چیزهایی که در اوصاف ذکر شده امتثال اوامر ندبیه، نه اوامر ایجابی و الزامی و وجوبی. در اینجا هم مفروض اینه که ما امر مصرح نداریم، یه امر مقدر داریم. برای اینکه مدلول آیه درست بشه میگیم باید یک امری باشه و امر را هم از یغضوا به دست آوردیم. یغضوا هم ویژگی مؤمنین را داره بیان میکنه به صورت خبری، میگه اون آنان چشم خواهند پوشاند، چشم خواهند پوشید از نامحرم. حالا این چشم پوشیدن اونها عرض شود که از باب اطاعت یک امر وجوبی است یا اطاعت امر ندبی، و اگر این باشه اون وقت آیه دیگه دلالت بر نه تنها آکده در وجوب نیست بلکه اصل وجوب زیر سوال میره. این یک شبهه است که اینجا وجود داره. امری که شما به آیه میچسبانید و به اون نسبت میدید، این امر مصرح مطابقی که نیست، این امری است که شما با فرمول ها و قرائن میگید حتما یه امری در کاره. قل یغضوا، چرا وقتی تو چی میگی که اونا چشم میپوشانن حتما میگه که چشم بپوشانید؟ اینجوری این دلالت اقتضا میگه یه امری اینجا افته، به دلالت اقتضا در واقع شما یه امری رو به دست میاری. این امری که به دلالت اقتضا به دست آمده، این چون هم با امر وجوبی سازگاره هم با امر ندبی. چرا؟ برای اینکه پاسخ مؤمنین و انقیاد و اطاعت مؤمنان همیشه انقیاد و اطاعت نسبت به تکالیف الزامی نیست، گاهی اطاعت نسبت به تکالیف ندبی، شاید هم اینجا این تکلیف ندبی بوده. این شبهه ایست که اینجا وجود داره و اون وقت اگر این شبهه بیاد در کار، ممکنه کسی پاسخ بده به این که نه، اصل امر و ظهورش در وجوبه. جوابش اینه که اون که ظهور امر در وجوبه، اون در امر مطابقی مصرح است. اما اینجا این امری که ما کلمه ازش نداریم تو آیه، دلالت اقتضا به ما میگه یه چیز اینجا افتاده تا این جمله جور بشه دیگه، ولی همینجوری بگید که میگه بگو اونا چشم میپوشونن. خب آدم میگه او چی گفته که اونا اینجوری عمل کردن؟ حتما گفته که چشم بپوشونید، بدون این نمیشه اصلا آیه رو معنا کرد. میگن دلالت اقتضا، به دلالت اقتضا و مناسبات حکم موضوع امری فرمانی اینجا محذوف است، اما اون امر و فرمان ممکنه ندبی باشه. این یه شبهه است که اینجا وجوده. اگر کسی بگه نه، امر ظهور در وجوب داره، میگیم اون در امری است که تصریح بشه و تو کلام باشه، اما یه امری که از باب دلالت اقتضا میگیم اینجا بوده، نه، دلالت اقتضا با امر ندبی هم سازگاره. این یه مقدار اصل دلالت آیه را بر وجوب اصلا زیر سوال میبره. عرض شد که پاسخ این مسئله این است که اگر ما بودیم و فقط آیه، احتمالا این سوال و پرسش و شبهه به سادگی قابل پاسخ نبود. و اما اگر به روایات و اینها و فهم فقها و روایاتی که بعد خواهیم گفت مراجعه بکنیم، به احتمال قوی ازش استفاده میشه که آیه دلالت بر وجوب داره و اون روایات رو انشالله در بحث بعد میبینیم. همینجا من عرض بکنم روایات رو بخواید ببینید، همین چند جا روایات مربوط این داره، در وسائل در همون یکی از ابواب کتاب نکاح آمده، در نور الثقلین هم اگر ملاحظه بکنید ذیل همین آیه در 15 تا روایت آورده که از نور الثقلین هم میتونید استفاده بکنید. تو وسائل هم همین کتاب نکاح، حالا بابش یادم نیست، اونجا روایاتی ذیل آیه آمده. تو یحفظ و فروجه هم حالا با یه مناسباتی اونجا ممکنه الزام گفته بشه، ولی سیاق خیلی اینجور سیاق ها خیلی قبول نیست. بحث سیاق دیگه در جای خودش داشتیم، گاهی درسته گاهی درست نیست، ولی باز اینجا نه، ممکنه در آیه مستحب و واجب و با هم آورده باشه، کما این که مثلا در عباد الرحمن اونجا اومده بعضیش واجبه بعضیش مستحبه، و در خیلی جای دیگه که اوصاف متقین میگه بعضیش امتثال واجباته بعضی امتثال مندوباته، از اون سیاق هم خیلی نمیشه چه کرد. اما از روایاتی که بعد خواهیم گفت استفاده میشه که آیه داله بر وجوبه، و بنابراین دلالت آیه بر وجوب بر آکدیت که هیچ بر اصل وجوب هم محل تأمل است، ولی به برکت روایات آیه دلالت بر وجوب پیدا میکنه. اینم یک بحثی که اینجا این شد مطلب نکته چهارم در آیه. نکته پنجمی هم که در آیه وجود داره باز از حیث امره، و اون این که اگر آیه را ما با دلالت اقتضا تفسیر کردیم بر اساس نکته چهارم، اینجور میشد قل للمؤمنین غضوا، و این میشه مصداق امر به امر، این میشه مصداق امر به امر، میگه بگو که شما چشم بپوشانی. مستقیم خداوند جامعه را و مؤمنان را مخاطب به این امر قرار نداده، بلکه به پیامبر فرموده است که تو به آنها را امر بکن، تو به آنها بگو که غضوا، امر میکنه به امر که شما غضوا، مثل آیه‌ای که مثلا میگه وامر اهلک بالصلاة، و امر اهلک به صلات، داره پیامبر را امر میکنه به این که اونها را امر بکن. بنابراین نکته پنجم اینه که آیه با اون تفسیری که در نکته چهارم گفته شد مصداقی از امر به امر است، امر مستقیم به مکلفان نیست، بلکه امر به امر هست، یعنی پیامبر مأمور شده به چی؟ به این که دیگران را امر بکنه. و این اون وقت صغرایی و مصداقی میشه برای اون کبرایی، این که امر به امر حکمش چیست. حکم اون کبرا هم همونطور که در کفایه و کتب اصولی ملاحظه کردید، اینو که میگن امر به امر دال بر وجوبه، امر به امر هم مثل امر مستقیم دال بر وجوبه. وقتی میگه به پیامبر تو آنها را امر بکن، مثل اینه که خود خدا از اول بگه که یا ایها الذین آمنو اقیم الصلاة. به جاش گاهی تعبیر دیگری میکنه، میگه وامر اهلک بالصلاة، وامر اهلک بالصلاة دلالتش بر وجوب مثل اینه که بگه که سلو، این مصداقی از اونه و امر به امرش داله بر وجوب. البته حالا در امر به امر داله بر وجوبه موارد استثناء یا تفصیل اونها داریم، یه جاهایی امر به امر داله بر وجوب نیست، مثلا وقتی میگه که مرو سبیانکم به صلات، میگه مرو سبیانکم به صلات یا مروهم به تسبیح فاطمه الزهرا سلام الله علیها، میگه امرشون بکنید به تسبیح، به روزه، به نماز. اونجا هم امر به امره، ولی اونجا قرینه داریم که داله بر وجوب نیست، یعنی برای خود بچه واجب نیست، اون رفع تکلیف شده، دلیل داریم، قرینه داریم. ولی اگر اونجا هم قرینه نبود، امر به امر داله بر وجوب میشد. مثلا یکیش در جایی که قرینه داریم و داله بر وجوب نیست، مثل همین جایی که میگه مرو سبیا نکن به صلاح. یا قرینه دیگه‌ای که گاهی وجود داره اینه که یه جایی میخواد قرینه‌ای داریم که فقط میخواد این شخص مخاطب اول رو میخواد بیازماید، اصلا کار نداره که حالا اون دیگری که مخاطب او قرار میگیره میخواد چه کار بکنه، میخواد او را بیازماید فقط، و از این قبیل قرائن. بنابراین امر به امر اولا و به ذات داله بر وجوب اون فعل بر مأموری دومه، اون مأمورهایی که ثانیاً امر به اونها تعلق گرفته، الا مواردی که قرینه‌ای باشه، حالا مثل این دو مثالی که زدیم، دو موردی که گفتیم. اما در اینجا امر به امر اینجا هیچ قرینه‌ای نداره، بلزا امر به امر اینجا داله بر وجوبه، غیر از حالا اون شبهی که در بحث قبل کردیم اون جای خودش، ولی با قطع نظر از شبهه اینجا مصداق امر به امر، و امر به امر خطابی است که برای اون مأمور دوم هم تکلیف میاره.
امر دوم امر پیغمبر باشه تکلیف کار بکنیم، باید امر دوم امر والدین،
حالا اینا دیگه چرا؟ بله بله، حالا ولی خب نه، همیشه تو همون وعمر اهلک به صلات اون شامل هم بالغ میشه هم غیر بالغ، در غیر بالغش پیغمبره، ولی قرینه داریم که واجب نیست. نه، در مورد پیغمبرم امکان داره، ولی اگر قرینه نباشه شاید یه تأکد بیشتری داشته باشه، همونطور که شما میگی تأکد بیشتری شاید داشته باشه. ولی زبا قطع نظر از اون شبه قبلی، این امر به امره، و طبعا امر به امر داله بر وجوبه و مصداقی از اون قاعده است. اینم نکته پنجم. میریم نکته ششم که دیگه حالا این مطلب ششم دیگه میاد تو بحث اصلی قرار میگیره. این حالا مقدمات بحثایی بود که جنبه تفسیری داشت. مبحث ششم بحث غزه است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. غض یعنی چی؟ غض یعنی چی؟ خب در این بحث غض اگر ملاحظه بکنید فرمایش های حضرت عایشه و بری زنجانی و دیگرانی که اینجا آوردن، من ابتدا اشاره به این دو نظر خیلی کلی اولیه میکنم، بعد تفصیلا بحث رو باز میکنیم. ابتدا عرض بکنیم در اینجا فعلا مواجه ما هستیم با دو دیدگاه در مفهوم غض. یک دیدگاه جا افتاده‌ای که مشهور فقها به اون باور داشتند و اینطور از آیه استفاده کردند، و اون عبارت هست این که غض یعنی نگاه نکردن، چشم پوشیدن، نگاه نکردن علی نحو الاطلاق، نگاه نکردن. این چیزیست که در ابتدا به ذهن میاد و مشهور فقها هم همینجور تلقی از آیه داشتند که غض یعنی چشم پوشیدن، برگرفتن، نگاه نیفکندن، این قصده. مقابل نگاه کردن، یک بار نگاه میکنه یک بار نگاه نمیکنه، نفی نظر میشه قصد. اما یه دیدگاه دیگری است که مرحوم آقای مطهری اون را خیلی تاکید کردن، حالا قبل از ایشون هم وجود داره نداره خیلی شاهد زیادی پیدا نکردیم، البته نشونه هایی در لغت داره. مرحوم آقای مطهری در همون رساله حجابشون در اونجا اینو فرمودن، من البته مستقیم مراجعه نکردم، سابق دیدم ولی تازه ندیدم. در اونجا ایشون نظر دوم دارن، میگن غض یعنی عدم تمرکز و چشم نیفکندن مطلق نیست، چشم برگرفتن مطلق نیست، بلکه معنای چشم ندوختن و متمرکز نشدن در نگاهه، خیره نشدن در نگاهه. غضوا ابصارکم یعنی خیره نشید نگاهتون. حالا بعدشون این خیره نشدن را اول میگن یعنی عدم تمرکز و خیره نشدن و اینها، بعد هم میبرنش رو نگاه استقلالی و عالی. نگاه استقلالی عالی مثل این نگاه به این شیشه است. الان که من اینو برداشتم دارم شیشه عینک رو میبینم، این نگاه استقلالیه، ولی وقتی که اینجا گذاشتم دیگه نگاه من به شیشه نگاه استقلالی نیست. اگه بخوام نگاه استقلالی بکنم نمیتونم خیلی ببینم، نگاه به شیشه نگاه عالیه. میفرمان که غض در اینجا که شواهدی هم دارند، بی شاهد نیست، غض در اینجا به معنای خیره نشدن و تمرکز در نگاه نداشتن و عرض شود که و نداشتن نگاه استقلالی است. میگه غضوا ابصارکم، شما نگاهتون به مثلا، حالا ایشون هم میبره به سمت صورت و اینها دیگه، نگاهتون به صورت نامحرم نگاه استقلالی نباشه، یک بار نگاه میکنه که او رو ببینه، او رو برانداز بکنه. این داره آیه نفیش میکنه، نگاه استقلالی، خیره شدن، برانداز کردن اون چهره، این داره معنی میشه. اما نگاه عالی که داره گفتگو میکنه، طبعا تو گفتگو او رو میبینه، صورتش رو داره میبینه. میگن میفرمان که مقصود از غض در اینجا غض اولا چهره و اینهاست، نه همه بدن، و اونم مقصود از غض یعنی خیره نشدن، چشم را متمرکز نکردن، نگاه استقلالی نداشتن مقصوده، نه اصل نگاه را بخواد نفی بکنه. و یک کمی هم از اون من هم میخوان اینو استفاده بکنن، غضوا من ابصارکم، نمیگه چشم بردار، میگه من مثلا تبعیضیه گرفتن، نوعی اون از تمرکز نگاه رو داره نفی میکنه. این دوتا دیدگاه کلی در آیه هست، منتها شما باید لغت رو ببینید که انشالله نوشتیم اینجا، بعد بحث میکنیم و بعد قرائن و شواهد ببینیم که کدام از این دو درسته. حضرت آقای شبری اینجا با شدت و حدت و بیان شواهد زیاد این نظر مرحوم شهید مطهری را نفی میکنند و حالا ما باید ببینیم که شواهد هم لغوی هم روایی ما را به کدام از این معانی سوق میده. این طرح اولیه بحثه، اما تفصیل مسئله و احتمالات مسئله و اینها مباحث بیشتری داره که فردا انشاءالله.